بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع القوس وقع اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان و غیرهما، معدنیا کان او نباتیا، لا مثل السمک و نحوهی من الحیوانات، فیجب فیه الخمس به شرط انی تبلغ قیمته دینارن فسائدا، فلا خمس فی ما ینقص من ذلک، ولا فرق بین اتحاد نو و عدمه. از نظر نظم عربه چهارمی چیزی که خمس در او واجب است قوس است. در باره قوس مثل معدن و کنز بحث خصوصی مطرح است، نه اون بحث عام من حیث القنیمت و ربح. از اون جهت که انسان از دریای درآمدی دارد، در عنوان غنیمت و کسب داخل است، هم مشمول اطلاقات ادله روایی است، هم مشمول اطلاق آیه سوره انفال، و البته خمس به او تعلق میگیرد. منتها از جهت ربح مکاسب حلول حول معتبر است، کسر هزینه شخص لازم است، ملحوظ است و مانند. از این جهت قوس محل بحث نیست. بحث در باره قوس نظیر کنز و معدن به اون جهت خاص است که گذشته سال معتبر نباشد، کسر هزینه سال معتبر نباشد، کسر هزینه قواس معتبر نباشد، بلکه کسر هزینه قوس ملحوظ باشد و مانند آن. از این جهت محل بحث است. چون بحث در باره قوس نظیر معدن و کنز از اون حیث خاص است، لذا باید فضای بحث به خوبی روشن بشود. وقتی وارد مسئله میشویم میبینیم فضا از هر نظر تاریک است، هم از حیث اخراج، هم از حیث مخرج، هم از حیث مخرج و من. از جمیع جهات میبینیم محل اختلاف است. معلوم میشود که اون چه که مهم است تعیین محدوده قوس به اون عنوان خاص است. از جهت کیفیت اخراج محل بحث است، و اون این است که آیا قوس به شنا لازم است، یا اگر با آلات و ادوات گوهری از دل دریا استخراج شد کافی است، که حتما باید مباشرتاً بالقوس باشد یا تسبیباً بالآلات کافی است. یه بحث در این است که حکم مباشری است یا امر باشد به تسبیب. اون بحث این است که خود آدم مباشرتاً استخراج کند یا به وسیله دیگری، اون محل بحث نیست. مباشرت در مقابل تسبیب نیست، بلکه مباشرت در مقابل آلات و ابزار است. این تلیعه اختلاف. یه قدی جلوتر می رویم می بینیم یک مورد دیگری محل اختلاف است، به اون مخرج و من هست، که آیا حتما باید از دریا باشد یا رودخانه های بزرگن در حکم دریاست. این دو. باز یه قدی جلوتر می رویم میبینیم اون مخرج هم محل اختلاف است بین افراط و تفریط. بعضی ها نظیر مرحوم نراقی در مستند میفرماند به این که هرش از دریا استخراج شد ولو ماهی، این مشمول قوس است. این شیلاتی ها باید به عنوان قوس خمس بپردازن، رو فتوای مرحوم نراقی. از این طرف میبینیم مرحوم سید صاحب مدارک میفرماد که خصوص لؤلو اگر استخراج شده است خمس دارد، انبر و لؤلو. سایر جواهر اگر از دریا به در آمد استخراج شد خمس ندارد. بین اون افراط و این تفریط حرف معروف بین فقها هاست که نه به اون وسعت است که شیلات رو هم در بر بگیرد، که اگر کسی غواصی کرد و ماهی گرفت باید به عنوان قوس خمس بدهد ولو به هزینه سال نرسد، نه اختصاصی هم به لؤلؤ دارد، بلکه هر گوهر ارزنده‌ای که از دل دریا بیرون آمد خمس دارد، اختصاص به لؤلؤ ندارد. این مراحل سگانه قدم به قدم میبینیم فضای بحث روشن نیست. البته یه بحث ضمنی هم مطرح است که نظیر اونچه که درباره مال مجهول المالک، اونچه که انسان در شکم ماهی مییابد، دو تا فر مطرح بود، اینجا هم اون دو تا فر مطرح است که اگر کسی غواصی کرد در دریا در اثر اینکه کشتی شکست و کالای دریا کشتی غرق شد، گوهرهای گوشواری متاعهای ارزنده‌ای در دریا افتاد و غواص این اشیا را گرفت، آیا اینها هم مشمول قوس است یا نه؟ یا نه وزان قوس وزان معدن است، غواص چیزی را از دریا استخراج کند که در دریا متکون شده باشد نه در دریا ریخته شده باشد. خب میبینید شما قدم به قدم محل اختلاف است. شهرتی که نیست، اجماعی که نیست، اگر اجماعی هست در اصل مسئله تعلق خمس بالقوس است، نه در این فروعات ریز که زیر مجموعه عنوان است. همه این مراحل چهارگانه که یاد شد به مانند آن نشون میدهد که چون بحث در باره قوس من حیث الخصوصیت القوس است اختلاف را پیدا کرد، وگرنه از جهت خصوصیت نباشد از جهت مطلق درآمد باشد، همه اینها مشمول اطلاق انما غنمتم خواهد بود و خمس دارد به عنوان ارباح مکاسب. حالا در این مقام اول که تحریر محل بحث است، که بیان موضوع مسئله است در حقیقت، تا برسیم به مقام ثانی که مربوط به حکم است، این مقام اول این جهات را زیر مجموعه خود دارد. سؤال مطرح است که منشأ این همه اختلافات چیست؟ جوابش آن است که اولین منشأ برای پیدایش این اختلافات در این مراحل یاد شده خود روایات باب است. در بعضی از نصوص مسئله قوس مطرح شد، در بعضی از نصوص مسئله ما یخرج من البحر مطرح شد، در بعضی از نصوص فقط لؤلؤ مطرح شد، در بعضی از نصوص غیر لؤلؤ هم مطرح شد. اونا که صحیح اعلایی هن مثل مرحوم صاحب مدارک به همین روایتی بسنده کرد که در او لؤلؤ آمده، لذا سایر چیزها که از دریا بیرون میاد خمس خاص قائل نیست. اونا که صحیح اعلایی نیستن به هر وسیله میگن روایت ولو موثق هم باشد و صحیح غیر اعلایی و نصاب و حجیت را دارد، میگن اون روایت چون غیر لؤلؤ را هم میگیرد بنابراین اونا هم خمس دارد. و از طرفی مرحوم نراقی ما یخرج من البحر را محور قرار داده است. این ما یخرج من البحر اطلاق دارد اعم از گوهر و سمک، لذا فتوا داد شیلات یا هم باید خمس قوس بپردازند. از نوع این فهم ها برمی آید به زمینه اون فتوا که می دهند که اگر یک گوهری روی دریا بود یا امواج دریا او را به کرانه دریا انداخت در ساحل پیدا شد، گوهری که در ساحل دریا پیدا شد یا رو آب دریا بود میگن قوسه، قوس شاملش نمیشود و خمس قوس ندارد. برای اینکه همه اینها این روایات رو ما یخرجو من البحر خوندن نه ما یخرجو من البحر. اگر ما یخرجو من البحر معیار بود، اون چه که روی آب بود یا اون چه که در ساحل یافت میشد مشمول این ما یخرجو من البحر بود و خوب سداشت. و اما از این جهت که همه و هیچ کس فتوا نداد به این که اگر یک گوهری رو دریا پیدا شد یا امواج دریا او را به ساحل انداخت، انسان در کناره دریا گرفت خمسته قوس دارد، معلوم شد که همه اونها از این حدیث ما یخرجو من البحر فهمیدن نه ما یخرجو من البحر. خب پس اصل استخراج لازم است، منتها آیا استخراج با بلقوس باشد یا با آلات محل اختلاف است؟ سرشان است که نصوص محل اختلاف. ما الان قبل از ورود در مقام ثانی بحث که بیان حکم مسئله است، در مقام اول که عهده‌دار موضوع مسئله است، باید این روایات رو بخونیم برای اینکه در تعیین موضوع بررسی این روایات نقش دارد. گرچه همین روایات در مقام ثانی که بحث حکم است خونده خواهد شد، ولی قسمت مهم اختلافات در مقام اول راجع به تحدید و تعیین محور بحث و موضوع است. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف وسائل در باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس روایت پنجم را این چه نقل میکنند، این صحیح معتبر مورد پذیرش هم هست. روایت پنجم عن ابی الحسن علیه السلام سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و عن معادن الذهب والفضه هل فیه ما زکات هل فیها زکاتون، فقال علیه السلام اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. خب یعنی زکات ندارد، خمس دارد، ولی موضوع بحث ما یخرج من البحر است. قهرن لؤلو یاقوت و زبرجد به عنوان ذکر مثال است نه موضوع خاص. پس هر چه از دریا خارج می شود، نوع فقها ها از این من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد فهمیدن که تمثیل است نه تعیین، مخصوص این سه جنس نیست، ولی بالاخره مثال محدود ممثل رو نشون میدهد. معلوم شد که ما یخرج من البحر مثل این گوهرها، پس شیلات و ماهی و امثال ذالک رو شامل نمی شود. برای اینکه اگر بخواهند مثل بزنن و منظور ماهی و امثال ماهی باشد، بالاخره یه مثالی ذکر میکنن که ماهی را هم بگیرد، ولی همه این مثالها درباره جواهر قیمتی دریاست. سألتو اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه. جمود بر این ما یخرج من البحر شامل می شود که اگر کسی قواسی کرد، لؤلؤی را از دریا به دست آورد و به همراه داشت و در سفر دریایی کشتی شکست خورد و اینها غرق شدند و لؤلؤی که این در سنوات گذشته از دریا استخراج کرد به دریا افتاد، این لؤلؤ جزء مجهول المالک است، حکم خمس ندارد. مجهول المالک مال آدم نیست تا خمس داشته باشد، مال مردم که خمس ندارد، مال خمس دارد که چهار پنجمش مال خود آدم باشد. یا انگشتر و دستبندهایی که در از کشتی به دریا افتاد و غرق شد. خب این یه نمونه. روایت بعدی، روایت ششم همین باب است که عمار ابن مروان میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. فی ما یخرج من المعادن والبحر که استخراج است، والغنیمه یعنی فل غنیمه، والحلال یعنی فل حلال المختلط و همچنین فل کنوز الخمس. خب پس فی ما یخرج من البحر خمس دارد. اینجا راه استنباط مرحوم نراقی باز است، برای اینکه مثالی نظیر لؤلؤ و زبرجد و یاقوت ذکر نشده است تا انسان از نحوه این تمثیل پی ببرد که منظور از ممثل خصوص گوهر است. مثالی ذکر نشده، فقط فهمود ما یخرج من البحر. خب اگر کسی قواسی کرد رفت دریا و ماهی گرفت، این ما یخرج من البحر است دیگر. ولی اون روایت اولا، اون روایت قبلی چون مثال ذکر، نمونه ها نشون میدهد که ممثل از سنخ گوهرهای دریایی است. روایت یکم باب هفتم که مخصوص به باب قوس است که صاحب مدارک سعی اعلایی است به همین اکتفا کرده است، مرحوم شیخ طوسی محمد ابن حسن به اسناد عن علی ابن مهزیار عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس اللؤلؤ فقال علیه الخمس. انبر و قوس لؤلؤ خمس دارد. صاحب مدارک در خصوص قوس لؤلؤ فتوا به خمس میدهد، میگوید اگر قواس گوهرهای دیگر را استخراج کرد دلیلی بر لزوم تخمیس نیست مگر به قول بعد فصل مانند آن، نه برای آنکه این روایت دلیل بر حصر است، برای اینکه این خصوصیت در کلام سائل است نه در کلام امام. سائل سوال کرد که انبر و قوس لؤلؤ خمس دارد یا نه، حضرت فرمود آری. اگر سوال میکرد یاقوت زبرجد خمس دارد یا نه، میفرمود آری. اگر از گوهرهای دیگر نام بیبود، حضرت فرمود آری. چون در کلام سائل است مفهوم ندارد و برای تهدید نیست، ولی صاحب مدارک هم به این نکته تفتون دارد، نمیگوید به اینکه این دلالت بر حصر دارد، میگوید ما دلیلی بر وجوب خمس در غیر قوس لؤلؤ نداریم. این روایت چون صحیح اعلی است میپذیرد، در سند سایر روایات نقدی دارد، میگه دست ما کوتاه است. البته این بیان تام نیست و اون فرمایشی که مرحوم خوی رضوان الله داره فرمایش خوبی است، برای اینکه ابن ابی عمیر وقتی که اون روایت رو نقل میکند، اینا گاهی به عنوان مرسله ابن ابی عمیر تعبیر میکنند، در حالی سخن از مرسله نیست. مثلا روایت هفتم همون باب سوم این است که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن غیر واحدین عن ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس على خمسه اشیاء على الكنوز والمعادن والقوس والغنیمه و نسی ابن ابی عمیر الخامس. شما عنایت می‌فرمایید که در مرسلات چند راه برای تصحیح و توثیق هست. یه وقت است که ارسال به نحو ارسال مسلم است، میگن قال الصادق علیه السلام. اگر مثلا صدوق بفرماید قال الصادق علیه السلام یا مرحوم مفید بفرماید قال الصادق علیه السلام، خب تا حدود قابل توجهی اطمینان حاصل میشود که این صادر شده است، وگرنه ایشون به زیر ثقاته که اسناد نمیداد. اونجا که دارد که روی عن الصادق علیه السلام، بله روایتی است، حدیثی است مرسل، باید مشمول من بلغ و امثال ذلک بشود. اما اونجا که دارد قال الصادق معمولا به اعتماد بیشتری دارد. یک. قسم دوم آن است که مرسل نظیر این مرسل است که ابن ابی عمر ان غیر واحدن. یه وقت میگن ابن ابی عمر ان رجلن، بله میشه مرسل. اما اگه بگن ان غیر واحدن یعنی عدد زیادی که دیگه نیازی به نام بردن نیست. این گونه از مرسلات حکم مسند را دارد. یه بیان خوبی است. اگر بگوین ابن عمی عمر ان رجلن که قال سألتو، بله این مرسل است. اما اگر گفته بشود ابن عمی عمر بگوید من از افراد زیادی شنیدم که از امام صادق سلام الله علیه سؤال شده است، این در حکم مسند است. این از اون مسند هاست. ابن عبی روایت هفت باب سه این است که ابن عبی عمر ان غیر واحدن ان عبی عبدالله علیه السلام، یعنی عده زیادی است. یا لازم است من نام ببرم که، چون یک شخص و دو شخص نیست که من نام ببرم که. خب پس از در سند اینها مشکلی ندارن. خب این روایات رو ملاحظه فرمودید. باب هفت عنوان قوس دارد، چون که در همون باب هفت سخن از ما یخرج من البحر است. از همین جا نزاع شروع شد و چند صورت قابل تقریر است. یکی این که خصوص عنوان قوس معیار باشد، ما اون ما یخرج من البحر را ارجاع بدیم به عنوان قوس، بگوییم قوس معیار است ولا غیر. و منظور از اون طایفه نصوص که دارد ما یخرج من البحر، یعنی ما یخرج من البحر بالقوس فقط. اگر از راه آلات استخراج شد اثری ندارد. این یک راه. دوم اینی که به عکس بکنیم، بیاییم اون روایتی اون طایفه که میگوید ما یخرج من البحر خمس دارد، اون را معیار قرار بدیم، بگوییم قوس هیچ نقشی ندارد، عمده ما یخرج من البحر است، خواه بالقوس خواه بالآلات و الادوات، معیار این است. یا نه، هیچ کدام از این دو طایفه را به دیگری ارجاع ندهیم، بگوییم هر دو دخیلن. حالا که هر دو دخیلن، باز دو طرح است، یا تمام ادخاله هم یا جزء ادخاله. قهرن چهار طرح می شود. طرح اول آن است که تمام الموضوع قوس است، ما یخرج من البحر به قوس ارجاع می شود. دوم آن است که تمام معیار ما یخرج من البحر است، قوس به او ارجاع می شود. سوم این است که هر دو دخیلن اما به نحو جزء الموضوع، یعنی اگر چیزی از دریا به نحو قوس خارج شده است خمس دارد. هم اخراج من البحر دخیل است، هم نحوه استخراجش باید قوس قواسی باشه. چهارم آن است که نه، هر کدام از اینها بالاستقلال تمام الموضوع هن. یعنی قوس تمام الموضوع است، خواه در دریا باشد خواه غیر دریا، چون اون که دارد ما یخرجو من البحر دیگه دجله و فرات و نهرهای بزرگ اروند رود اینا رو که شامل نمی شود که دارد دریا. و اون چی که دارد قوس، این در گذشته از که دریا رو شامل می شود، انهار کبار هم شامل می شود. حالا این که فرمود اگر هر کدام تمام الموضوع باشن، قوس تمام الموضوع است، خواه در دریا خواه در نهرهای بزرگ. ما یخرج من البحر تمام الموضوع است، خواه بالقوس خواه بالآلات و الادوات. البته قدر متیقنش آن است که هم از دریا باشد هم به وسیله قوس، ولی قدر متیقنگیری در ادله لبی است، در دلیل لفظی انسان باید اجتهاد کند و اطلاق را اخذ بکند. اگر اطلاق توانا نیست به وسیله مقید تقیید می شود. اگر دلیلی مجمل بود یا لبی بود قدر متیقنگیری جواب دارد، اما وقتی لفظی شد باید بالاخره مشخص بشود که کدام یکی از اینها معیار است. این که مرحوم سید رضوان الله علیه محور بحث را بردن رو قوس، بعد این چنین تفسیر کردن، فرمودن به این که الرابع القوس باب اخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان و غیره ما، بعد مسئله انهار کبیر و امثال ذلک را مطرح کردن، بعد آلات و ادوات را مطرح کردن، درباره بعضی ها فتوا ندادن و احتیاط کردن. سرش آن است که در غیر مورد اجتماع موندن، اول مورد اجتماع را که استخراج از دریا به وسیله قوس باشد که امر متیقن بود فتوا دادن به نحو سریع، در بقیه موارد یا به نحو الحاق یا به نحو اهوت فتوا دادن. چون مورد اختلاف این است که در مورد اتفاق، یعنی در مورد اجتماعی آمن من وجه، اونجا که از دریا باشد به وسیله قوس استخراج بشود مورد اجتماعی اون دو عنوانه، اونجا که قوس باشد از غیر دریا مشمول اون ما یخرج من البحر نیست، اونجا که ما یخرج من البحر باشد ولی با آلات و ادوات ماده افتراق اون طایفه است مشمول قوس نیست. در مورد اجتماع فتوای صریح دادن، در مورد افتراق گاهی ملحق کردن، گاهی گفتن اهوت و مانند آن. این خلاصه تعبیر اون مقام اول بحث است که معلوم شد که منشأ اختلاف خود این نصوص. نکته پایانی مقام اولی است که اجماع در این مقام هیچ نقشی ندارد، نه به عنوان راهگشا در حکم که به مقام ثانی برمیگردد، نه برای ترمیم سند. بعضیا خواستن در نقد مرحوم صاحب مدارک بگن که این مورد اتفاق است، شما چرا اختصاص دادید به قوس لولو، این مورد اتفاق است، فلون امر و فلون امر رو خیلی ها فتوا دادن، چون مورد اتفاق است اگر چون که فلون روایت مرسل مثل مرسل ابن ابی عمیر ناظر به این مسائل بود، به جامع این موضوعات بود، اون میشه حجت برای اینکه مسئله اجماعی است. اولا این اجماع اجماع تعبدی نیست که از او کاری ساخته باشد، برای اینکه در یه مسئله که چند تا روایت هست این اجماع محتمل المدرک است. این یک. پس اجماع در این مسئله نقشی ندارد، در مقام ثانی که بیان حکم است اجماع نقشی ندارد، و در مقام اول که شما میخواهید محدوده موضوع را مشخص کنید و این محدوده موضوع با بررسی روایات است و بعضی از این روایات ضعیف است و بعضی از روایات قوی، بخواهید ضعف اون روایات را با اجماع ترمیم کنید، اینم اثر ندارد. چرا؟ چون شاید مجمعین به اون روایتی که صاحب مدارک ضعیف میداند و دیگران قوی میدانند به اون روایت ها عمل کرده باشن، یک، و به بعضی از صحیحه‌ای که مورد اتفاق است که اون رو هم در بر دارد، همه معانی رو در بر دارد، عمل کرده باشن، دو. ما از کجا میدانیم اون روایت ضعیفی که صاحب مدارک نقد دارد دیگران نقد دارند ولی یه خصوصیتی در محور موضوع دارد، اصحاب اون روایت ضعیف عمل کردن، تا سند را با این اجماع شما ترمیم بکنید بعد بگویید اون روایت یه همچه موضوع را در بر دارد. غرض آن است که اجماع نه در مقام ثانی کاری از او ساخته است نه در مقام اول. الحمدلله العالمین.